بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز، فضلای محترم و اساتید مکرم. خدا رو سپاسگزارم که مجدداً توفیق حاصل شد که محضر شما عزیزان شرفیاب بشیم و در باب مسئله مهم جهانی فقه در شرایط امروز، شرایط بی سابقه کنونی جهان، گفتگو بکنیم. عنوان بحث همطور که دوستان فرمودن فقه و نظام سازی است، یا نقش نظام سازانه فقه است، و این به اون معناست که هم ضرورت نظام سازی فقهی در عصر جدید جزء اصول موضوعه ماست در این بحث، و هم امکان نظام سازی فقهی، و همینطور به این معناست که ظرفیت نظام سازی در فقه اسلام به طور عام و فقه شیعه به نحو خاص کاملا فراخور شرایط جدید و هر شرایط دیگری، چنان بالقوه غریبه به فعل است که میشه بدون انفعال و محافظه‌کاری در این باره سخن گفت، و در این حال یک نگاه انتقادی همچنان به نوع قالب آموزش و پژوهش وجود داره که گویی هنوز باور نکردیم که امکان نظام سازی معاصر بین الملل برای ما به وجود آمده. فقه شیعه چیزی حدود 1000 سال با فراز و نشیب فقه زیرزمینی بوده، دستگاه حق و تکلیف اپوزیسیون بوده. در واقع شیعه به عنوان یک گروه سرکوب شده که دائم به طرق مختلف هدف سرکوب بوده، طبیعتا نمیتونسته علنا و خیلی شفاف و به مدت طولانی و مستمر از نظام سازی فقهی که از اصل تعریف مشروعیت نظام سیاسی و زیر سوال بردن مشروعیت حاکمیت ها شروع می شد و همون اولش شروع خطر و درگیری بود، وارد بحث بشه تا بتونه به جزئیات و فروع کامل بپردازه، و این تا حدودی هم طبیعی بود. اما در این دهه های اخیر و به خصوص در این سالیان اخیر که پیام دینی انقلاب به وضوح فراملی شده و جهانی شده، و علی رغم تفاوت مذاهب فقهی و کلامی، بگن یا نگن، همه تحولات یک چشم و یک نگاه به مسائل شیعه و مکتب اهل بیت داشت که در واقع اولین پرچم بیداری اسلامی موفق در عصر جدید رو پیروان مکتب اهل بیت بین مسلمین بالا بردن و سایر مسلمین امیدوار شدن و احساس کردن که میتوان کاری کرد. حالا اون لحظه ایست که میپرسن اون کاری که میتوان کرد چیست؟ وقت اینجا ما از ظرفیت‌های عظیم فقه عبادی و همینطور معاملات شخصی، یعنی فقه خصوصی، که در این جهت فقه ما به طور بالفعل ظرفیت‌های بالفعل زیادی داره، باید علاوه بر اینا از اینها یک قدم جلوتر رفت و عبور کرد، و اون مسئله نظام سازی است با متدولوژی فقه و فقاهتی، با متد جواهری به تعبیر امام. در این جهت ما خیلی بالفعل نیستیم، متد بالفعل در اختیار ما هست، روش پژوهش و بحث، اما کادر سازی ما، تربیت نیرو و طلبه ما، مدیریت آموزش ها و پژوهش ها هنوز به قدر لازم، نمیگم کافی، به قدر لازم هم نتونست خودش رو همسط کنه با اختزاعات این عصر و شرایط خاصی که مسلمین پیدا کردن و به طور خاص شیعه که جلودار مسلمینه در این بیداری و نظام سازی. بالاخره بعد از دوران افول و فترت و خواب مسلمین در عصر جدید، اولین بیداری اسلامی که موفق به تشکیل نظام شد با شعار دین و فقاهت، پیروان اهل بیت بودند، و این خیلی نکته مهم است. از این به بعد تحولات در جهان اسلام پی در پی داره پیش میاد و یک سوال در پس همه این تحولات هست و اون که چگونه در عصر جدید نظام بسازیم، از فقه فردی و معاملات شخصیه و فقه عبادی فراتر چگونه میشود نظامات اجتماعی دینی ساخت، ترکیب عقل و نقل. یک راه راحت وجود داره و همون راهیه که امثال ترکیه و کشورهای عربی و اینا رفتن، تازه اونایشون که اجمالاً دموکراتیک هستن، اونایی که استبداد و سلطنت و دیکتاتوری های خانوادگی و ایناست که خب هیچ، اصلا نظام طاغوت دیکتاتوریه. یه جایی مثل ترکیه هم که با فشار جریان های اسلامی و تلاش های امثال اون مرحوم اربکان و اینا یک فضایی ایجاد شد که صحبت از نظام سازی دینی بشه و اونا حذف شدند، بدیل اونا رو که غرب اجازه داد بیان سر کار و حالا اونا رو به عنوان یک الگو معرفی میکنن، اینه که آقا مذهب در همین حد حجابه و ای که مثلا نماز عید بخونیم، نماز جمعه بخونیم، حجاب ممنوع نباشه و از این قبیل. اما نظامات اجتماعی اینا لازم نیست اسلامی باشد، همون نظامات سکولار غربی رو که در این 150 سال گذشته به شیوه دیکتاتوری بر ما تحمیل کرده بودید، نوع دست سوم و غیر کارآمدش رو از این بعد به روش دموکراتیک با میل خودمون اجرا بشه. اما پرچمی که امام و انقلاب بالا برده و حرف بسیار مهمی است اینه که ما نه دنبال یه نوع طالبانیزم شیعی هستیم و اخباریگری سطحی و نه به دنبال حفظ لائیسیته در نظام‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و تعلیم و تربیت و رسانه، و در این حال آزادی عبادات شخصی و معنویت اسلام، اخلاق شخصی اسلام، اخلاق اجتماعی اسلام آری، اما نظام سازی اسلامی خیر. علما و فقها هم مثل شهروندای عادی هستند در کنار بقیه، که اینجا هم یه مغالطه صورت میگیره. معلومه که علما و فقها هم مثل بقیه هستند و باید باشند به لحاظ حقوق اجتماعی، حتی امکاناتشون کمتر از شهروندای عادی هم باشه، باید ساده زیستر باشن. این که علما هم مثل بقیه، این حرف درسته به لحاظ حقوقی شهروندی درسته، اما به لحاظ معرفتی و مبنایی وقتی میگه علما هم مثل بقیه، علما به ما هم علما اشخاص دیگه نیستن، که علما به ما هم علما میشه تبیین مکتب، یعنی در واقع میگیم مکتب با غیر مکتب مساوی. این شعار رو جاهای مختلف دادن، یکی از مغالطه های بزرگه تحت عنوان شعار مساوات برابری. مثلا تو ایران هم این شعار رو میدادن، ایران برای ایرانیان اینا، که بعد مثل که در برابرش اینه که نخیر، ایران برای ایرانیان نه، کشور برای همه اهالی نیست. گویی یک صنفیست به نام فقیه روحانی مثل کلیسا در قرون وسطا که اینا یک سهم ویژه، حقوق ویژه، امکانات ویژه، بهشت و خرید و فروش میکنن، پیش قسط پیش فروش میکنن، قسطای بعدیش هم میگیرن، یک پنجم زمینای کل اروپا هم مال پیشیشاشون، اونا هم هر گناه برای اونا آزاده، برای بقیه حرامه، هم نگران دین بقیه هم، همیشه وقت نگران دین خودشون نیستن و از این قبیل. خب این حرف اصلا هیچ ریشه اسلامی به خصوص شیعی نداره. در فرهنگ اسلامی شیعی فقیه روحانی هیچ سهم ویژه‌ای به لحاظ مادیات و دنیا، قدرت، ثروت، شهرت، لذت بیش از بقیه مردم ندارد، بلکه کمتر از اونا داره. هرچی مقامات مسئولیت بالاتر بالاتر، ولی فقیه در رأسش از عادی ترین شهروند حقوق شخصیش یک میلیمتر بیشتر نیست، بلکه باید کمتر هم باشه. یعنی یه چیزایی که برای بقیه مردم حلاله، برای روحانی و فقیه و به خصوص ولی فقیه میشه مکروه بلکه حرام. یعنی اتفاقا مزایا و برخورداری های دنیاویش کمتر میشه، مساوات، عدم مساوات از اون بره. ولی به لحاظ مکتب سازی و نظام سازی وقتی گفتی مساویه، یعنی داری میگی عالم و جاهل، مکتب و غیر مکتب، مشروع و نامشروع داریم میگیم مساوی است. این اتفاقا یکی از نزاهایی بود زمان مشروطه هم در ایران اتفاق افتاد، حالا اشاره میکنم، که یه عده میگفتن مساوات، یه عده میگفتن نه مساوات. اون مساواتی که اونا میگفتن یه معنا داشت، اینه که مساواتی که اینا باش مخالفت میکردن یه معنای دیگه داشت و هر دوش هم درسته. شعار مساوات و برابری آری، اما برابری چه کسانی در چه چیزی؟ برابری همه مردم در برابر قانون و در سهم زندگی شهروندی آری، اما برابری همه نسبت به همه چیز یعنی شباهت قانونی و حکم در همه موارد، این معنی نداره، خودش خلاف عدالته. هر موضوعی حکمی داره طبق هم منطق هم اخلاق هم شریعت الهی. خب پس این مسئله اول که وقتی از نظام سازی فقهی صحبت میکنیم داریم میپذیریم که ما از مذهب در امور شخصی و معاملات شخصی و عبادات به اینا اکتفا نمیکنیم، یعنی مذهب به اینا اکتفا نکرده، اسلام شیعی به خصوص اکتفا نکرده و نظامات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی همه اینها احتیاج داره به نظام سازی دینی. به عبارت دیگه یک تکلیفی هم حالا اینجا روشن میشه برای حوزه، بعد از طی یک دوره فقه عمومی و آموختن اصول و فقه و روش استنباط و درس خارج و اینا که روش استنباط و بحث و اشکال و استشکال و اینا روشن بشه، واقعا احتیاج به فقهای تخصصی داریم، یعنی کسانی باید تو حوزه فقه رسانه مجتهد باشن. فقه رسانه اهم از، چون اینا واقعا مسائل حقوقی جدیدی پیش آمده، موضوعاتی تغییر کرده، ما فقیه مجتهد لازم داریم بر فقه رسانه و سینما در حوزه تکنولوژی و نسبتش با اخلاق و حقوق بشر و تعالیم الهی و معنویت مجتهد، فقیه در فقه اقتصادی مجتهد میخواییم، امروز در فقه بانک و تفاوت بانک و ربا و معاملات بین الملل مجتهد میخواییم، اینکه کسی در بعضی حوزه‌های معاملات شخصی مجتهد شده، این واقعا کافی نیست برای نظام سازی، مطالعات اضافی، تخصص بیشتری لازمه. ما مجتهد میخواییم در فقه اقتصادی به شقوق مختلف، در فقه تربیتی، تعلیم و تربیت، در فقه سیاسی، روابط احزاب، روابط بین الملل، اینا همه یعنی نظام سازی. اگر کسی منکر ضرورت چنین تلاش اضافی بشود، معنیش اینه که منکر ضرورت نظام سازی فقهی در این عصر شده است و این یعنی سکولاریسم. اگر حوزه اسلام، حوزه شیعه 500 تا مجتهد در عرصه‌های مختلف فقه تخصصی علاوه بر این فقه عمومی که می‌خونیم نداشته باشه، که در واقع فقه نظامساز فقه کف خیابونه، ما یه فقه تو کتابخونه داریم که خب میخونیم، چند تا کتاب میخونیم و لمعه و مکاسب و اینا و بعدم چند سال درس خارج رو میشه مجتهد. یک فقه هم داریم و نیازهای و مطالبات فقهی کف خیابون تو جامعه پشت دیوار مدرسه است، همونی که امام گفت فقه مدرسه ای لازم است اما کافی نیست برای نظام سازی. اینم یک نکته، ما مجتهدین تخصصی علاوه بر مجتهد عمومی لازم داریم. داریم الان ما در ما فقه ارتباطات مجتهد میخواییم، در فقه ارتباطات مجتهد میخواییم، در فقه تعلیم تربیت مجتهد میخواییم، در فقه اقتصاد که خود این شقوقی داره، فقه سیاست، فقه روابط بین الملل. اگر بخوایم نظام سازی کنیم، ما بایستی تو این حوزه ها هم علاوه بر درس و بحثایی که داریم، نه که اینا رو کم رنگ کنیم یا حذف کنیم، باید کار کنیم. این معنیش کار دو برابر و سه برابره. این معنیش اینه که از این به بعد به آیات و روایات وقتی رجوع میکنیم فقط به جنبه عبادی شخصی یا معاملات شخصیش نظر نکن، به اون آیه و روایت از منظر نظام سازی هم نگاه کن. اون وقت خواهی دید یه بار دیگه ختم قرآن میکنی از همون آیاتی که خوندی مفاهیم نظام سازانه هم استخراج میشود. یعنی شما با سؤال، با پرسش های اخلاقی عرفانی میری سراغ قرآن، درسته؟ صدها آموزه عرفانی اخلاقی میگیری ازش، تو حوزه عرفان نظری و عرفان عملی. با پرسش های فقه خصوصی میری سراغ قرآن، چند صد تا آیه رو جدا میکنی، میگی اینا چی هن؟ آیات الاحکام هن. به اون معنای احکام عبادی فردی هم شاید درسته. یه وقت احکام رو توسعه میدیم، میگی ما احکام فردی عبادی داریم، احکام نظام سازانه داریم، وقت یه بار دیگه میری سراغ قرآن و سراغ در اقیانوس روایات از پیامبر و اهل بیت، میبینیم هزار قاعده فقهی جدید به دست آمد که این قواعد فقهی مال حوزه امر پابلیک به اصطلاح، امر عمومی، نظام سازی و حاکمیت. بنابراین امروز تقریبا در کل جهان عرب سیاسی ترین جریان های اسلامی یا اسلامی ترین جریان های سیاسی پرچم دارن و مردم هر جا بهترین دلیل دیگه وقتی میان در تونس در مصر رای میدن به اسلامی ترین جریان ها رای میدن، اسلام غیر به اصطلاح تکفیری رای میدن، این همون چیزی که ما منتظرشیم 30 ساله دیگه. بقیهش البته اختلافات مذهبی طبیعیه، اختلافات تاریخی، فقهی، کلامی، اینا که هست دیگه، اینا رو که نمیشه که منکرش شد، چیزی بیشتر از این قرار نبود اتفاق بیفته. اما از این به بعد یه اتفاق مهمیه که اگر بیفته این اتفاق، تیر خلاص به دشمن خورده، چون اینا ضرباتی خوردن، عقب نشینی کردن، تیر خلاص رو باید بخورن. اگه اتفاق نیفته، بله این امکان وجود داره 20 سال 30 سال دیگه به شکل جدید دوباره اینا همه برگرده تو آغوششون و وضع قبلی به شکل دیگری ادامه پیدا کنه، یعنی خودش دشمن بازسازی بکنه. ما میپذیریم دشمن میخواد این وسط خودشو بازسازی کنه، اما ما هم که نباید اجازه بدیم. خب زمان شاه هم همین اتفاق افتاد، مگر شاه در ایران مگر اصلاحات و رفرم شروع نکرد؟ یه عقب نشینی و انفعال بود برای که ترسید انقلاب بشه. سال 42 اصلا این کار 41 شروع کرد، 40 تحت عنوان اصلاحات. گفتن میترسیم کمونیستا تو مردم نفوذ کنن یا آخوندا نفوذ کنن. شاه آمد صحبت کرد، ما میخوایم کشور ترقی کنه، پیشرفت کنه، دو تا مانع داریم، ارتجاع سرخ کمونیستا و ارتجاع سیاه آخوندا. این دو تا نمیذارن ما پیشرفت کنیم، آخوندا و کمونیستا نمیذارن ایران پیشرفت کنه. ما میخوایم ایران بشه دروازه تمدن بزرگ و از یرفا. و بعدم یه رفرمای ایجاد شد، تا یک کمی در کیسه رو باز کردن، جنبش 15 خرداد پیش آمد، هزاران نفر رو سرکوب کردن، دوباره دیکتاتوری شدید تا سالای 56 اون موقع. باز سال 56 یک کمی فضا رو به اصطلاح خودشون باز کردن که بگن نه خبری نیست، یه مرتبه انقلاب شد دیگه نتونستم کنترل کنن. خب این اتفاق همه جای جهان اسلام افتاده میفته. این معنیش نیست که ملت‌ها بیدار نشدن، ملت‌ها گوش به فرمان نخی وصل بهشون دست آمریکاست، همش بازی و نمایش و پروژه بوده. هرگز اینطور نیست. پروژه اصلی رو انقلاب اسلامی اجرا کرده. حالا اینا منفعلانه دارن خودشونو با شرایط جدید تطبیق میدن. نبرد ادامه داره. نبرد ادامه داره. تو وسط یه کشتیه، کشتی تمام نشده. تو کشتی یه لحظه ممکنه او بزنه زیر پا تو بخوری زمین یا تو بزنی او بخوره زمین. بنابراین نبرد ادامه داره و ما درست وسط تاریخی ترین مرحله این نبردیم که 200 سال شروع شده. اونا بر ما غلبه کردن، اول مسلمین غلبه کرده بودن، بعد اونا غلبه کردن در این 150 سال بر جهان اسلام. حالا دوران بیداری و رهایی فرا رسیده، اما ما وسط درگیری هستیم. چشم ببندی حواست پرت بشه رفتی. اما تو این مرحله غیر از اونایی که تو جبهه هایی که دشمن حمله نظامی میکنه باید بجنگن، یه جبهه پیچیده تر و مهمتری داریم و اون اینجاست. امثال همین مدرسه است، مدرسه های علمی است، مدرسه حجتی است و امثال اینه. اون اینه که شما و ما باید اولا به ملت های پیرو مکتب اهل بیت و بعد به کل مسلمین عالم بگیم آقا مسلمانی فقط فقه عبادی و نماز روزه و حجاب و اینا نیست. اینا ضروریات اولی اسلامه، فراتر از اوست. اسلامی سازی یک تمدن و یک جامعه یعنی نظامات اجتماعی، نظام اقتصادی سیاسی، نظام پارلمان، نظام رسانه، نظام آموزشی، نظام پژوهش، نظام تعلیم تربیت، نظام تکنولوژی و صنعتی یک جامعه. اینا نسبت اینا با اخلاق اسلام، با عقاید اسلامی، با رفتار و سبک زندگی اسلامی باید روشن بشه و این یعنی کار شما، کار ما طلبه هاست. هیچ کسی دیگه از پسش بر نمیاد. موشک به مریخ بره و تانگ داشته باشی، کارخانه های پیچیده داشته باشی، بازم این مشکل جای دیگه حل نمیشه، تو مدرسه های طلبگی باید حل شه. منتها با این تفاوت که فقه کتابخانه ای لازم است و کافی نیست. فقه کف خیابون بیرون چه خبره؟ نسبت ما با نظامات اجتماعی که واقعیت جامعه رو دارن اداره میکنن چیه؟ اینو خود غرب فهمیده که این دوران پایان آغاز اسلام است و آغاز پایان غرب است. آغاز پایان غرب یعنی مرحله پایان غرب بعد از 200 سال سلطه غرب در جهان اسلام منظورمه، مرحله پایانی شروع شده. پایان آغاز اسلامه یعنی مرحله اول بیداری اسلامی که شل شدن پیچ حاکمیت های دیکتاتور سکولار وابسته به غرب در جهان اسلام، مرحله اول تمام شد، مرحله دوم داره شروع میشه. وقت مخالفین ما و شما دارن میگن آقا یه پتانسیل و ظرفیتی وجود داره در اسلام که در هیچ دین و مذهبی وجود نداره، یه موجودیت جدیدی است، دوباره بیدار شده، دوباره ظهور کرده، اروپا، غرب، امریکا پیر داره میشه، جهان اسلام دوباره جوان شده، زنجیرها رو پاره کرده، حصار رو شکسته، با غرور و ادعای جوانی و تازه نفس داره وارد میدان میشه. یه نگاهی داره به زندگی که دین رو در نهاد خاص، گوشه جامعه، تو گوشه یک ساختار محدود نمی کنن، لذا میتونن نظام سازی کنن. اینا مذهب رو در یک مکان مسقف محدود نکردن. این مذهب، این دین و به خصوص مذهب اهل بیت مسقف نیست، تو هیچ چارچوبی بند نمیاد. نکته در باب نظام سازی فقهی که آیا جایز است و ممکن است، یه دعوای ما داریم در نحوه رجوع به اخبار. حالا بعضیا اصلا رجوع به اخبار و روایات و اینا رو کار ندارن، جو برای مستحب و برای در حد منبر به روایات رجوع میکنن. ماه رمضان یک ختم قرآن است. برای نظام سازی سراغ قرآن و روایات هنوز بخش مهمی از حوزه های ما نرفتند، مگر در همون حدی که مرسوم بوده از قبل، معاملات شخصی و اینها. متفکرانه و عاقلانه و واقع بینانه سراغ روایات رفتن. من فقط یک مثال میزنم از مرحوم وحید بهبهانی. من چرا مثال میزنم ایشون رو؟ برای که مرحوم بهبهانی کسی است که پرچم فقاهت عقلانی، عقلانیت فقهی رو برای نظام سازی در حوزه شیعه بعد از یک دوره رکود و حاکمیت تفکر اخباریگری بالا برد. درسته؟ وحید بهبهانی دیگه به عنوان پدر تفکر اصولی شناخته میشه در برابر اینها. دو تا جریان در حوزه شیعه به وجود آمد و او جریان غلبه کرد. جریان ظاهرگرایی که میگه بدون قرآن برو سراغ روایت، یک. دو، بدون عقل برو سراغ روایت. سه، بدون سندشناسی هم برو سراغ روایت، یعنی به سند روایت کار نداشته باش، عقلم تعطیل کن، قرآنم بذار کنار. بعد روایات متناقض که میبینی به سندش دلالتش اینا، دیگه بحث عقلی نباید بکنی. نتیجهش اینه، نتیجه اون تفکر اخباری چیه؟ ای گفتید تو حوزه نظام سازی؟ بله، سکولاریزمه. درسته یا نه؟ چون تو وقتی که به سند روایت، به مفاد روایت، به تحلیل عقلی روایت، به رابطه روایات با هم و با قرآن کاری نداری، تو دیگه امکان نظام سازی اسلامی نداری. فقط میتونی منبر تو خوب اجرا کنی. بگی آقا منبر ما گرم بود، الحمدلله هزار مستمعین سر حال آمدند. نظام سازی دیگه نمیتونی بکنی. مرحوم وحید بهبهانی به اینا چی گفت؟ گفتش که این آقایون کافیه واقعا اخباری باشن، اینا اخباری هم نیستن. میگه به روایات واقعا رجوع کن، هر چی روایت میگه. میگه چند تا روایتشون ذکر میکنه، میگه همین روایت اگه واقعا اخباری هستی به همین روایت عمل کن. روایتی که میفرماد امام باقر علیه السلام میفرماد ان الله، اینا رو مرحوم وحید بهبهانی میگه، ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله و جعل لكل شیء حدا و جعل علیه دلیلا یدل علی و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا. میگه اخباری هست یعنی؟ خب به همین روایت عمل کن. این روایت یعنی نظام سازی، درسته یا نه؟ اصلا هیچ روایت نه. مرحوم وحید بهبهانی میگه آقا همین یک روایت، من همینجوری، ایشون میگه من این رو همینجوری دارم الان میگم، از این روایت خیلیه، شما اخباری هم نیستی، دروغ میگی، من اخباری هم. چون من به خبر دارم توجه و التفات میکنم، میخوام عمل کنم. امام باقر میفرماد خداوند هیچ چیز رو بدون استثناء لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه، اینه باید در نظام سازی فقهی مد نظر داشت، هیچ چیزی که امت بهش احتیاج داشته باشد نیست الا ای که خدای متعال او رو در کتابش آورده و برای رسول خدا تبیین شده، و هیچ چی نیست الا ای که براش حدود و حقوقش تعیین شده. پس اگر هیئت جناب علی و بنده میپرسن آقا حد شرعی نمیدونم اقتصاد بین الملل، سیاست بین الملل چی، بانک، بیمه، فلان، اینا چیه گیر میکنی، معنیش اینه که بین بنده و شریعت فاصله افتاده، نه اینکه شریعت مشکل داره. یعنی ظرفیت نظام سازی در شریعت که امام باقر سلام الله علیه سرسری میفرمان، تو این ظرفیت رو درک نکردی، معنیش اعتراض به نظام آموزشی و پژوهشی ماست. مرحوم بهبهانی میگه که یعنی چی که جعل لكل شيء حدا لکل شی، یعنی تمام نظامات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، تعلیم تربیتی حدودی داره و سبکی داره، یعنی سبک زندگی بیان شده. جعل علیه دلیلا و نگیدم مبهمه، بر همه اونها دلیل وجود داره و دلالت میکنه و میشه فهمید، مطابق از عقل و نقل استفاده کنی. و جعل علی من تعدا ذلک الحد حتا، ضمانت اجراییش هم تعیین کرده، نگفتم دیگه رو هوا برید نظام سازی کنید، نظام سازی واقعی کف خیابون، چون حد تعیین کرده برای کسانی که از حدود میگذرند، یعنی ضمانت اجرا. مرحوم بهبهانی میگه من قاعده اشتراک احکام رو اگه واقعا اهل خبر باشید، قاعده اشتراک احکام و همینطور قاعده جامعیت اسلام که اینا منحصر به عصر حضور نیست، مربوط تا عصر قیامته، میگه اگر کسی قبول کرد که ان حلال محمد حلال الی یوم القیامه، و حرامه و حرام الى یوم القیامه، این دیگه نمیتونه بگه که نظام سازی در عصر غیبت وظیفه ما نیست، چون حلال و حرام رسول خدا هم حلال و حرام فردی است، هم اجتماعی، هم عبادی است، هم اقتصادی، هم سیاسی، هم خانواده، هم درسته. نه، ما حلال و حرام جنسی، اقتصادی، رفتار اجتماعی، همه اینا رو داری. چطور مگه نمیگه حلال و حرام پیامبر تا ابد حلال و حرامه؟ اگر گفتی دیگه در عصر غیبت کارو نمیشه کرد و نظام سازی فقهی معنی نده، فقه اصلا برای نظام سازی نیامده، خب اینا اینو میگن دیگه. این تیپا کسی که میگه ما ولایت فقهی نداریم، یعنی میگه فقه برای نظام سازی نیامده، در واقع به زبان ساده داره میگه که قبول ندارم که حلال و حرام محمد تا قیامت حلال و حرامه، اینو داره میگه. مرحوم وحید بهبهانی میگه که چطور شما نمیفهمید که نظام سازی فقهی یک تکلیف است برای نواب اهل بیت سلام الله علیهم، علما و فقهای واجد الشرایع در عصر غیبت، در حالی که حتی عبادی ترین حکم اسلام و فقه هم که نگاه میکنید ناظر به نظام سازی است. بعدشون مثال میزنه، این مثال مرحوم بهبهانی است در رسائل اصولیه ایشون، رساله اجتهاد و اخبار این بحث رو داره، و همینطور در حاشیه مجمع الفائده و البرهان صفحه 326 یه جا میگه که آقا شریعت آمده برای رفع خصومت، نه برای وضع خصومت. میگه اگر کسی قرآن و حدیث میخونه ولی عقلش به این جمله نمیرسه، این مجتهد نیست، اصلا نمیفهم، این دین رو نشناخته. اگر تو یه فقهی سازماندهی میکنی که از درونش رفع خصومت نمیاد، خصومت ها تشدید میشه، خب نفهمیدی فلسفه قضاء اسلامی رو. ببینید اینا استنباط های نظام سازانه مرحوم بهبهانیه. عبارتش اینه: قد وضع الشرع لرفع التخاصم لا لوضعه. این اصل میگه بفهم، باید بفهمی تا تو اجتهادت تأثیر بگذاره. با این نگاه برو سراغ آیات و روایات، چون این نگاه خودش نگاه دینه. بعدشون مثال میزنه، میگه من یک حکم عبادی ساده مثال بزنم، نماز جمعه. یکی از شرایط نماز جمعه که اکثر آقایون میگن در عصر غیبت که خب واجب نیست، هیچ، حالا ما هم نمیگیم واجبه، اصلا این نماز جمعه رو به عنوان یک عبادت خصوصی تلقی میکنن، فکر میکنن مثل نماز شبه، فکر میکنن مثل نماز نوافل شبه، نمیفهمه که نماز جمعه اساسا یک نماز سیاسی اجتماعی است و یک آجر تو ساختمان نظام سازی است. میگه من فقط توجه میدم این افراد رو به مثلا بحث نماز جمعه که از نظر اینا کاملا و صرفا عبادی و فقط برای ثواب آخرته. چه در عصر حضور چه در عصر غیبت، اونایی که فتواشون توی قضیه فرق میکنه، یکی از شرایط نماز جمعه اینه که حداقل 5 تا 7 نفر حاضر باشن در نماز. این 7 نفر کیان؟ شما اخباری هستی؟ در روایت رجوع میکنی ببینی در روایت میفرماد که این هفت نفر رو ببین کیان، که همین پنج یا هفت نفر که باشن دیگه نماز جمعه باید برگزار بشه. هر هفته حکومتی، مسائل نظام حکومتیه، کدوم هفته باشن کافیه؟ حتی اگر هیچ کس نیاد، اصلا هیچ کس نباشه اونجا یا نیاد، یک خود امام یا امام معصوم یا کسی که از طرفشون منصوب عام است یا منصوب خاص به اقامه نماز جمعه باشه، دو مؤذن که مرحوم بهبهانی میگه به نظر من مؤذنم همون کسیه که مسئول اقامه حدود است، یعنی جزء حکومت اسلامی است، سه قاضی یام حکومتیه، چهار شاکی تو دادگاه، یکی شاکیه یکی هم چیه متهم دیگه ازش شکایت شده، این هم دوتا، نفر ششتم و هفتم هم او دوتا شاهد دادگاه، همین هفت نفر که باشن دیگه نماز جمعه باید برگزار کنی. مرحوم بهبهانی میگه اینا نمیفهمن یا آقایون، چون نگاه نظام سازی به فقه ندارن، نماز جمعه هم که اصلا برای نظام سازی هست و هر جاش نگاه کنی میفهمی برای مدیریت، برای نظام سازی و جامعه سازی است و تمدن سازی است، همین هم ازش صرفا برداشت عبادی مستحب به شخصی میکنن. من میگه اگه بهشون رو بدی یواشکی میرن تنهایی تو زیر زمین نماز جمعه میخونن، در حالی که این جزء مبانی نظام سازیه. عبارتش اذا اجتمع یوم الجمعه سبعه ولم یخافوا، ترسم نباشه که بخاطر یک نماز همشون رو بزنن بکشن، اما هم بعضهم، یکی از خودشون امام میشه و خطبه هم خطبه رو میخونه، بعد سبعه و سبعه التي ذکرناهم الامام والمؤذن والقاضی والمدعی والمدعا علیه و شاهدان و یمکن ان یکون مؤذن الامام کان منصبه ضرب الحد بین یدی، همون مؤذنش هم یه چیز حکومتیه، باز به نظام مربوطه، به نظرم ایشون میگه همون کسی که باید حدود رو اجرا کنه. بعد میپرسه که آقایونی که بحث فقهی و روایی میکنید و حتی نظام سازانه ترین ابعاد فقه هم باز میخواید ازش صرفا برداشت عبادی و فردی بکنید و نمیفهمید که این بعد سیاسی داره، شما به روایات رجوع بکنید. بعد میگه این روایت، شما اخباری اگه هستید این روایت ببینید، روایت امام رضا سلام الله علیه رو ببینید که ایشون فلسفه تشریع خطبه رو در نماز جمعه میفرماد مردم آگاه بشن به لحاظ سیاسی اجتماعی و وعظ و ارشاد. حالا روایت اینه، یفتته بالحمد والاستغفار والصلاه والدعاء لائمه المسلمین و فلان، بعد فضل ابن شازان از امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه. پرسیدم ازشون که لما جعلت الخطبه، خطبه برای چی دیگه، نماز عبادت دیگه، سخنرانی برای چی باز؟ قيل لأن الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة، ارتباط تربيتي ومعرفتي بين حكومة ومردم وترهيبهم من المعصية، جلوگیری از رشد مفاسد در جامعه، وتوفيقهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، مصلحة دين ودنيا باید تو نماز جمعه حل بشه. امام رضا علیه السلام فرمودن نماز جمعه هر هفته میاد تا مشکلات مادی و معنوی کل امت رو بررسی کنه و حل کنن. و بعد ایشون میگه که این که گفتن به شمشیر تکیه کنه، یتوکه علی قوس او عصم و به بالی ورد الروایه فی الاتکا به سیف ایزن، این که باید به کمان، به تیر کمان اکتفا کنه، و به نظرم روایت در مورد شمشیرم باشه، علتش همینه. میگه چرا؟ قیل فی الاتکاء بالقوس و السیف اشعار بان الامام هو الامیر و الحاکم لل امام الجماعه، میگه ای که میگه سلاح باید دستش باشه، یعنی از موضع اقتدار حکومتی، یعنی نماز جمعه که شما فکر میکنی عبادت فقط، این یک زیر ساخته برای حاکمیت دینی است، اصلا او علامت اقتدار و ضمانت اجراء، از او طرف هم طلب مغفرت و رحمت برای خودش، برای مردم، از اوور امر به معروف نهی از منکر، از اوورم اینکه ما پای کار ایستادیم. در باب نظام سازی فقهی آخرین نکته، مسئله اجتهاد و توجه به این که شرایط که تغییر میکنه موضوع تغییر میکنه ولو اسمش باقی است، و تغییر موضوع در واقع تغییر حکم رو میاره. ببینید اجتهاد، شاید اخباری‌ها و جریان‌های متحجر هم از همین میترسیدن و میترسن، منتها از اوور بام میافتن. اجتهاد هرگز به معنای تجدید حکم نیست، تغییر حکم، تغییر حکم حرامه در اسلام. از این جهت ما سلفیم، سلفی که یا اصولگرایی که بگه آقا شریعت تغییر نمیکنه، معلومه که تغییر نمیکنه. پس اجتهاد چیست؟ اجتهاد درک تغییر موضوع است و در نتیجه تغییر حکم. حکم با موضوعه گره خورده، موضوع عوض شده تو نفهمیدی. اینکه فریب شباهت لفظی بعضی از مسائل بخوری، مثلا بگی آقا اونجا گفته تاجر، خب الان اینم کمپانی سرمایه‌داری، اینم تاجر، مثل که بعضیا میگفتن آقا کمپانی های غربی، کمپانی هند شرقی مال انگلیس مال هلند آمده توی هند و تو ایران و سرزمین های اسلامی داره تجارت میکنه به افراد. به بعضی رجوع میکردن میگفتن خب البیع حلال، بیعی که حلاله، معامله است، ترازی طرفینه. این متوجه نبود که بابا این او بیعی که میگن نیستی، بیع حلاله، این بیع نیست، این یک اتفاق دیگه داره بیرون میفته. مثل قضیه تنباکو که اصلا تفاوت فتوا و حکم یه مقدار اینجا روشن میشه. همون زمان میدونین بعضی فقها هم گفتن ما حتی شاه به یه آخوند عالم در تهران میگه برو بالای منبر، وقتی که ای گفت قلیان حرامه، برو بالای منبر قلیان بکش. از ایشون میپرسه، میگه که مرحوم آشتیانیه به نظرم، میپرسه قلیان حرامه به نظر شما توتون و تنباکو؟ میگن خیر حلاله. میگه پس این که ورشته به مرحوم میرزا شیرازی، بله، میگه این که ورشته این فتوا رو داده نظم مملکت رو به هم میریزه، این الان حلال خدا رو حرام نکرد؟ این حلال خدا رو حرام نکرد الان؟ حالا ایشون میفهمه قضیه سیاسیه و نمیره، کتکش هم میزنن، میگه من نمیرم علیه یک عالم حرف بزنم، اختلاف بین علما اینا، ولی فتوای بنده یه که نخیم چیزی نیست. خب اینجا اصلا مسئله توتون و تنباکو نبودش، مسئله سلطه کمپانی سرمایه‌داری غرب و انگلیس بر ایران بود که از اینجا به این طریق بر کل بازار و واردات صادرات مسلط داشتن میشدن، یکیش هم بود و شدنم. چرا علی شاه و رژیم های استبداد و صهیونیسم اینا درگیر نمیشن؟ گاهی نمیفهمن بعضیشون. خب حالا بعضی آدم ترسوی اهل دنیای اون رو من کار ندارم، یا آخوند فاسد اهل دنیای درباری اونا رو من کار ندارم، و از سلاطین به قول امام اهل دنیای میترسن، اما اونا بعضی هستن واقعا آدم با تقوا، یعنی ترسی هم از کسی ندارن، اینا موضوع رو تشخیص نمیدن، نمیفهمه چیه. ما یکی از بستگان ما فوت کرد، از دون خدا رحمتش کنه، زمان انقلاب مثلا تو خونه سنم حرف سیاسی و اینا راجب شاه و حکومت، و ایشون میگفت که همین چیزایی که راجب شاه میگین مطمئنین غیبتش رو دارین میکنه؟ غیبت شاه یک حکم رو میدونه، 100 تا حکم دیگه رو نمیدونه. میگه الان شاه راضیه یه حرفا رو دارین میزنین پشت سرش؟ رسما میگفت ایشون آدم بسیار خوب متدینه، میگفت شاه راضیه؟ ببین یه بعدی نگاه کردن. خب موضوع تغییر میکنه، موضوع چیزی دیگه، حکم عوض میشه. مجتهد واقعی کسیه که این تغییرات رو بفهمه، و البته به دام اباحه‌گری و روشنفکر بازی و اسم آخوند و اینا افتاد. چون ما آخوندهای سکولاریست هم داریم که دومن ریش داره، وقتی حرف میزنه تهش میخواد بگه دوران شریعت گذشته، تهش میبینی از روشنفکرها لایق‌تره. ما نه، ما داریم به همین علما سلف استناد میکنیم. ما میگیم آقا مرحوم محقق اردبیلی میگه، وقتی میگه ممکن نیست نظریه‌ای در شریعت گفته شده باشد به طور کلی و بدون نظر به جزئیات و شرایط، ممکن نیست چنین حکمی. این مرحوم محقق اردبیلی میگه، میگه اصلا ما حکم همینجوری کلی رو هوا نداریم، همه احکام موضوع دارن، موضوع قیود داره، جزئیات داره، شرایط داره. فقیه واقعی کسیه که حکم رو با همه مختصات موضوعش بشناسه و او میتونه نظام سازی کنه، و الا کسی که فقه حفظ کرده این فقهدان است، نه فقیه. ما فقهدان زیاد داریم، فلسفه‌دان هم زیاد داریم، فقیه و فیلسوفش کو کمه، عرفاندان هم زیاد داریم که حفظن، همونجور 60 ساعت میشینه برات عرفان میگه، عارف نیست، فلسفه گویی که فیلسوف نیست، فقه گویی که ممکنه 10 سال درس خارج فقه برای شما بتونه بگه، منتها حفظ کرده. آقا کار آسونه، یعنی شما یک متن کتاب هم داری 5 تا حاشیه و شرح هم نگاه میکنه، همونا رو هم میریزی میگی دیگه، دو جاش هم یک چیزی به ذهنت میاد میگی، اینا هنوز اجتهاد نیست، این فقه دانیست، فقیه نیستی. ما فقیه کم داریم، مجتهد فقیه کسی نیست که مسائل بارها حل شده رو هی دوباره حل کنه، مجتهد شیعه کسی است که مسائل حل نشده را حل کند. نگاه کن به جامعه خودت، به ملت خودت، ببین مشکلات عملیشون تو نظام حقوقی، تکلیف، حق، اخلاق اجتماعی، فرهنگ عمومی چیست، اونا رو حل کن. هی مسائل که همه حل کردن هی دوباره حل میکنی. این عبارت رو گوش کنی، محقق اردبیلی که دیگه روشن فکر رو حرفا که نیست دیگه، مرحوم محقق اردبیلی در قرن 10 هجری میگه امکان ندارد نظریه‌ای و حکمی به طور کلی در شریعت بیان شده باشد. همه احکام اعتبار به اعتبار ویژگی و خصوصیت احوال آدمیان، زمانها، مکانها و اشخاص مختلف داده شدند. حتی نمازی که واجبه برای آدم سالم، آدم بیمار، ها؟ آدمی که در خطر هست یا نیست، 100 تا قید میخوره دیگه. آب کمه یا کافی است؟ 100 تا قید میخوره. همین هیچ، مرحوم محقق اردبیل میگن هیچ حکمی کلی و بدون هیچ شرط نداریم ما در شریعت. اگر مسئله دونی، یعنی مسئله حفظ کردی، میای میگی مجتهد نیستی. اگر مجتهدی باید این خصوصیات و شرایط نسبت موضوعات و احکام رو باید بشناسی، و این امتیاز خاص مال اون علما و فقهایی است که بتونن این اختلافات و تحولات رو درک کنند و هر حکم رو بیارن رو همان مصداق و موضوعی که منظور شارع مقدس است، نه روی موضوع دیگه ای. اینجاست که اشتباه میکنن بعضیا، ولی فقدان اشتباه میکنه یا اختلاف بین فقها پیش میاد. حکم مال اون موضوعه، تو داری تسری میدی به یک چیزی دیگه. این موضوع قیدی داره. وقت اینجا مسئله موضوع شناسی، زمان شناسی، شناخت واقعیت های بیرونی، شناخت دقیق دین، دقیق دین، نه فقط چند صد تا روایت. آقا این خطرناک نیست به نظر شما؟ بنده طلبه حوزه مشهد و قومم، بزرگترین افتخارم این که بگن طلبه است، تا آخر عمرم انشالله طلبه ایم. من اصلا از این که بگن دکتر آقای نمیدونم کیونا اصلا لذت نمیبرم، از همین صفت طلبگی لذت میبرم. خب من حالا از شما سوال میکنم، به عنوان یک طلبه دارم میپرسم، آیا خطرناک نیست ما بهمون بگن اسلام شناس و در تمام این دوره به لحاظ فکری و فقهی فقط با چند صد تا حدیث سر و کار داشته باشیم و چند ده آیه؟ مرحوم محقق اردبیل، یه چیزی یادم آمد، تقوای علمی، یه وقت مرحوم ششتری، یکی از علما، الان اسمش یادم نیست، با ایشون داشتن مناظره میکردن، چند تا طلبای عده دیگه هم بودن. وسط مناظره یه مرتبه مرحوم محقق ساکت شد، گفت که من حالا راجع به فرمایش شما باید مطالعه کنم و اینا، که بحث تمام شد. بعد ایشون میگه دست منو گرفت محقق، آورد بیرون و همونجوری که قدم میزدیم خصوصی بهم گفت که این فرمایش که شما فرمودید جوابش اینه. 5 تا جواب بهم داد. گفتم ای آخ، شما که این همه ماشاءالله 5 تا جواب داشتین، خب چرا تو جلسه نگفتین؟ فرمودن دیدم جلوی بقیه است، دارن نگاه میکنن، ممکنه این احساس بشه که من و شما داریم برای غلبه و پیروز شدن در بحث داریم با هم جر و بحث میکنیم. از شما که مطمئنم، ولی از خودم دیگه مطمئن نبودم، چون احساس کردم اگه ادامه بدم الان ولع پیروز شدن در بحث داره بر من حاکم میشه، ولی الان که خصوصی داریم با شما میگیم دیگه همچین مزنه‌ای وجود نداره دیگه. من الان اینجا برای جاه طلبی نیست، واقعا جواب سوالتون رو دارم میدم، چون مناظره هدفش کشف حقیقته، نه اثبات لحیه که ما فاضلیم. یکی بیماری متاسفانه بین همه جا روایت میگه این بیماری مخصوص علما هست، اصلا بیشتر حسد در دانشگاه و حوزه، این خیلی چیز خطرناکیه. یک طلبه با یکی همین براجع بود، طلبه میگه او که سواد نداره، که ما به نظام سازی فقهی بخوایم توجه کنیم، توجه داشته باشیم بزرگان ما چی گفتن، اینا حرفای مدرن و غرب زده روشن فکر بازی نیست. مرحوم کاشف الغطا میگه تغییر حکم به تغییر زمان قابل انکار نیست، اگر زمان مدخلیت داره در مصلحت، در تعریف ماهیت موضوع. احکام الهی قابل تغییر نیست مگر به تغییر موضوع یا از راه تغییر زمان، مکان و اشخاص، که اینا در تغییر موضوع حکم و متعلق حکم تأثیر میذاره. و مرحوم صاحب جواهر مثال زده، مثالهای متعدد، دوستان به جواهر رجوع بکنن، که میگه از مسائل فروختن به پیمانه، چیزایی که با وزن میفروشید، اون چه که عرف مردمه، اعتبارات بین مردمه، و همواره توجه میگه به عرف باید بکنید. عرف هم یعنی اونی که کف خیابونه، تو کف جامعه باید پرسید. و اینو شیعه و سنی هم میگن. امام راجع به عرف یک بحثی داره، مکاسب محرمه جلد 2، اینجا یک بحثی ایشون داره که مسائل غیر فقهی رو داخل فقه نکنین. خب یعنی مثلا تو فقه بحث فلسفی نکن، چون در فقه معیار عرف است، نه او دقت فلسفیت. بعد در کتاب بی، جلد 4 کتاب بی، صفحه 220، ایشون میگه که در نظام سازی فقهی، در نظام سازی فقهی توجه به عرف و اون چه که کف جامعه داره میگذره، اگر فقیه و مجتهد در احکام اجتماعی و معاملات توجه به بیرون نداشته باشه و تو ذهنش برای خودش حرف بزنه، این مجتهد شیعه نیست. به تعبیر مرحوم آشق هاشم غزوینی مدرس سطح عالی در حوزه مشهد قبل انقلاب، ایشون میگفت که ما تو حوزه داریم مکاسب میخونیم، مردم هم جداگانه برای خودشون مکاسب میکنن. اینجوری نمیشه نظام سازی کرد. اونا مکاسب میکنن، ما مکاسب میخونیم. یک ربطی بین این دوتا، یک جوری که عملی باشه او بتونه مکاسب کردنیش رو با مکاسب خوندنی جناب عالی تطبیق بده، بنده و شما مکاسب خوندنیمونو بتونیم جلودار مکاسب عملی او قرار بدی. این مسئله خیلی مهمه. امام میگه که مهمترین نقشی که عرف داره در فقه باید بهش توجه کنید، در موضوع شناسی تشخیص موضوع احکامه، و اگر موضوع رو تشخیص نده مجتهد، اجتهادش به درد جامعه سازی دیگه نمیخوره، هم فقط به درد چیز میخوره، درس برش بدیم و اثبات کنیم کی فاضل تره، کی مفضوله، کی افضله، اینجوری از این که به درد این کارا میخوره، اما به درد تشکیل جامعه اسلامی نمیخوره. ایشون میگه بدون شناخت عرف و واقعیت اجتماعی فقیه نمیتونه حکم شرعی رو از منبع معتبر دست اولم استنباط کنه درست. برای اینکه قانونگذار شارع مقدس بین موضوعات و احکام رابطه شبیه رابطه سبب و مسببی برقرار کرده. دقت کن، شما میگی احکام اعتبارین فقه و اخلاق، اعتبارین به لحاظ نحوه تبیین ما، نه که اعتبارین به این معنا که ما به ازای نفس الامری واقعی ندارن. در واقع یک چیزی چون مفید است واجب یا مستحب شده، چون مضر حرام یا مکروه شده، درسته؟ لااقل شیعه که قائل به اینه که احکام مناطات نفس الامری دارند، یعنی اینا اعتباری محض که نیستن، اعتبار ناظر به واقعیت و مبتنی بر واقعه. لذا امام میگه تا موضوع رو درست نشناختید با همه خصوصیات و ویژگی‌هاش، نمیتونید حکم الله رو در اون مورد بیان اشتباه میکنید، حکم یک موضوع دیگه ای رو در این مورد به کار میبرید، چون به همه ابعادش توجه ندارید. در خطابات احکام دائر مدار موضوعاتند، احکام همون تکلیفند، بدون شناخت موضوع تکلیف ممکن نیست. این مقدمه اجتهاده. تو نمیتونی راجع به بانک و بیمه و نظام خانواده امروز اظهار نظر فقهی کنی وقتی که الان نمیدونی تو بیرون داره چه اتفاقی میفته. مردم بیرون خیال میکنن مراجع مینویسن، کتابای توضیح مسائل رو میشینن مینویسن، مثل نویسنده. از مردم اینجوری تصورشونه، نمیدونن که اینا حواشی مختلفه که مثلا بر اوروه، بر شرایع، بر کجا زدن، اینا میرن شاگرداشون جمع میکنن، مخاطبش طلبه است نه مردم، عباراتشو نمیتونن بخونن. ربری میگفت که به نظر من مجتهد زن باید راجع به احکام زن اجتهاد کنه، چون مفهوم دماء ثلاثه و در تو بعضی شرایط باید دم همون جات بندازی، روزی 4 بار بری غسل کنی بیای، اینو یک زن میفهمه نه یک مرد. موضوع رو درست بشناس. موضوع الان شما نشستی راجع به تعلیم تربیت، راجع به خانواده آقا بحث میکنی، نمیدونی بیرون چه خبره. بیرون داره از هر 5 تا ازدواج یکیش داره طلاق میشه تو تهران. رو هوا حرف میزنی یا رو زمین حرف میزنی؟ شما الان میبین بچه های خودتون که دارن میرن دبیرستان، دانشگاه، کم کم بعدن میرن، شما بین خودت با بچه های خودت شکاف افت میفته، اون تو عالم دیگه ای اصلا، سبک زندگی داره تغییر میکنه. اجتهاد یعنی زندگی اسلامی شیعی در این شرایط، این زمان و مکان. لا اشکال فی ان تشخیص موضوعات الاحکام و کذا تطبیق العناوین علی المصادیق موکول الی العرف. تردید میگه نکنید تشخیص موضوع در تشخیص موضوع حکم و تطبیق عنوان بر مصداق خارجی موکول به عرف است، و این مقدمه اجتهاده. تا فقیه نتونه با ذوق عرفی عقلی خودش موضوع رو بفهمه که بیرون داره چه اتفاقی میفته، اجتهاد ممکن نخواهد بود. در بحث خیار مجلس یه جایی داشتم همین میگفتم، گفتم آقا در بحث خیار رو گفت، بعد یک دانشجو اومد گفت آقا این بحث خیار چیه، یعنی بین این میوه ها همین خیار خیلی مهمه؟ گفتم نه، اون خیار دیگه آقا جون. مثلا میگن غایت خیار مجلس افتراق است، میگه این افتراق شما الان باید بردری بگی فکر کنی چون 500 سال پیش افتراق در مجلس یه شکل بود، الان هم همین جوره، اصلا الان مجلسی ممکنه شکل نگیره، طرف اوور تلفن، اوور دنیای، اون با اینترنت اوور دنیای، اونجا افتراق یک معنای دیگه پیدا کرده دیگه. الان اینجا اون لحظه که کلیک میکنی افتراق اتفاق میفته، اینترنت هم قطع بشه هنوز افتراق نیست، یک چیزی داریم به نام خیار قطع اینترنت، اینا جزء خیارات جدیده. میگه ضرورت ان شارع العقدس که احدهم فی الغاء الخطابات، میگه برای نظام سازی فقهی باید بفهمی که شارع اقدس، شارع مقدس که احدهم، مثل یکی از مردمه، یعنی کف خیابون واقعی جامعه، فی القاء الخطابات، خطابات شرعی، خطابات عقلی عرفی است، نه خطابات غیر عادی. لیس له لسان خاص و اصطلاح مخصوص. ما زبان جدا از زبان واقعی نداریم که، همین زبان واقعی مردمه. فالآیات والاخبار الوارده فی الاحکام یکون و فهمها و تشخیص و موضوعاتها به حسب العناوین و المفاهیم. ایشون میگه آقا حالا شما بهتر، من ترجمه نمیخوام بکنم، دارم نتیجه میخوام بگیرم شفاف بشه، که آقا برای تشخیص موضوع و فهم حتی آیات و روایات شما در فهم عنوان و مفهوم و تشخیص مصداق در خارج، خدا و پیغمبر به زبان مردم حرف زدن، تو به زبان چیز دیگه حرف میزنی؟ یعنی ما فقه برای مریخ ننویسیم، فقه برای کره زمین، رو زمین، این بیرون یک فقه برای مریخ داریم. ببینید بعضی بحثای فقهی هست که باور کن نسبتش با کره زمین با نسبتش با مریخ مساویه، چون در هر دو صورت عمل نمیشه دیگه. گفت ما مکاسب برای خودمون میخونیم و مکاسب برای خودش میکنه. خب برو ببین چرا این نمیتونه انجام بده اینو، این حکم رو. مشکل در بیان حکمه، مشکل در عدم اجتهاده، مشکل در عدم ابلاغ به اوست، مشکل در بیدینی اوست، مشکل در چیه؟ ما نمیتونیم حلال و حراممون به یک سمت بره، جامعهمون و خانوادهمون و خودمون به یک سمت دیگه بریم. که البته این معنیش نیست که دین رو تطبیق بده با دنیای مردم، این ارتداده، بلکه درک درست. میگه آیات و اخبار همین تشخیص مصادیقها به حسب الواقع و الخارج محولا علی العرف العام للعقل البرهانی الدقیق. حتی عقل برهانی دقیق هم نیست، چون مردم تو جامعه وقتی چیزی میگن مثلا میگن آقا خون نباشه، عرف از خون چی میفهمه؟ عرف از خون خون میفهمه. حالا شما برو دقت شیمیایی بکن مولکول های خون چیه، آیا اینجا مولکول خون هست یا نیست؟ اصلا همچی دقتی رو نخواسته، ولی یک دقت عقلایی رو خواسته. عرف بپرس آقا خون چیه، رنگ خون چیه. عرف یا مثلا در نحوه بیانش هم اینا خیلی مهمه. من واقعا عقیدم اینا نقده بنده نیست، شهید مطهری، شهید بهشتی، اینا رو قبلا گفتن، مرحوم آقای حائری یزدی مؤسس همین حوزه قم گفته این حرف رو، که آقا چون اولین رساله توضیح المسائل فارسی مربوط میشه به مرحوم شیخ بهایی دیگه، جامعه عباسی از اون زمان بود و تازه اونا امر به معروف نهی از منکر و اینا هم توش بود، بعدن تو رساله های ما دیگه امر به معروف نهی از منکر هم حذف کردن، گفتن اینا زیادیه، خیلی چیز مهمی نیست. امام دوباره وارد رسالش کرد. مردم فکر میکنن توضیح المسائل مانیفست زندگی و سبک زندگی شیعی است، فکر میکنن همش همینه، نمیدونن بین سبک زندگی شیعی با توضیح المسائل موجود عموم خصوص منوج هست. بعضی از اینا پاسخ یه سوال شخص خاص در شرایط خاص، خب به همو بگو، و هزاران سوالی که امروز مبتلا به همه مردم تو زندگی حتی شخصی، معاملات شخصیشون، چه برسه به نظام سازی، ما تو توضیح المسائل نده. میگه که به عهده عرف عام من نه عقل دقیق برهانی، مثل رنگ خون بعد از شستن لباس میمونه، عرف اینو خون نمیگه، رنگ خون است. حکم دائر مدار خون عرفی است، نه خون دقیق فلسفی، نه خون از نظر یک شیمیدان، خون از نظر آدمای تو خیابون، کف خیابون. چنانچه سگ بعد از مردن از نظر عرف همان سگ است، اما چون از نظر عقل شیئیت شی به صورت آن است نه ماده اش، یک کسی بگه شیئیت شی به صورتش نه به ماده اش، اینم که دیگه مرده، پس این سگ نیست. واقعا اوغلا اینجوری بیه الان میگن دیگه سگ نیست، مسامحتن به آن سگ گفته میشود، بلکه یک جسم بی تحرک است، ولی چون معیار اینه که عرف آن را مصداق یک مفهوم و عنوان بداند، عرف معیار است. نکاتی که گفتم البته حرفای تازه‌ای نبود، فقط می‌خواستم عرض کنم که دو تا نکته. یک، فقه چه نسبتی داره با نظام سازی. بعضی آقایون هنوز قائل نیستن فقه مسئولیتی داره در باب نظام سازی. دو، برای تقویت جنبه نظام سازی در فقه با این ظرفیت‌های عظیمی که در فقه شیعه است، با همون متد اصولی و جواهریش، ما احتیاج داریم به علاوه بر این دوره فقه عمومی، دوره‌های، چون اینجا مجتمع عالی فقه دارم عرض می‌کنم، فقه تخصصی به معنی دقیق کلمه، یعنی یک کسانی باید مجتهد بشن تو عرصه رسانه، هنر، سینما، موسیقی. تو این شرایط جدید الان دنیا زندگی بدون موسیقی اصلا وجود نداره، تقریبا زندگی بدون موسیقی نیست. هم بنده و شما هم تو ماشین که نشستیم داریم از تهران تا قم میایم گوش میکنیم. بنده گوش میکنم، حالا شما رو نمیدونم. این مال رادیوی جمهوری اسلامی رو. خب زندگی موسیقی در زندگی چه نقشی داره الان؟ ارتباطات الان، نحوه بحثا، نظام آموزش پژوهش، نظام کنترل روابط زن و شوهر، واقعا این مسئله اذن شوهر یه عده سکولاریستی برخورد میکنن، کلش رو حذف میکنن. یک عده هم به همون روش شخصی خودش عمل میکنه. بعضیا من دیدم این روایات رو اولا گزینش میکنن، بعضی روایت میذارن کنار، بعضیا رو به سندش هم کار ندارن، به منفعتش کار دارن. طرف یک سبک زندگی شخصی خانوادگی ایلی روستایی مثل بنده داره، به نام اسلام رو اعمال میکنه. خب الان تو بعضی خانواده ها شما میبینید، در بعضی خانواده ها اصلا اساسا زن مثل که هیچ مسئولیت در برابر شوهر نداره، دو تا نرماده هن، فقط اینا موقع مجامعت با هم کار دارن، وقتای دیگه مثل که ربط حقوقی اخلاقی با هم ندارن. یک نظام دیگه هم هست که این به نام سبک زندگی دینیم، او اولی به نام مترقی جا افتاده. یک سبک زندگی به اصطلاح شرعی هم داریم، فکر میکنن زن کنیز مرده، یه اذن شوهر فهمیده نمیدونه این چی، اصلا جوری امر میکنه به زنش و او باید اطاعت کنه که خدا و رسول جور امر نکردن، یعنی به معنی واقعی کلمه و به اسم شریعتی کار رو ظلم به زن به اسم شریعت، ظلم به کودک به اسم شریعت، ظلم به ضعیف به اسم شریعت. اینا احتیاج داره ما دوباره بفهمیم روابط زن شوهر خانواده همسایه استاد شاگرد بازار اقتصاد، اینا روابط توی بیرون واقعی الان چجوریه، بعد به منابع رجوع کن، اجتهاد کن. ولی روخونی روایت که خب همه بلدن که روایات و آیات یک شبکه اجتهادی عقلانی است، نظام سازی فقهی یعنی نگاه جامع به همه اجزای این شبکه. و السلام علیکم و رحمت الله.